السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز شریف و پس از گذر از ماه مبارک رمضان به صیانت از پیام ماه مبارک رمضان و تقوا و پرهیزکاری در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پایدار ماندن بر پیام تقوای ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرماید. ما در قریب 35 خطبه 30 اصل و قاعده در روابط میان همسران برای صیانت از خانه پاک و سالم اشاره کردیم. اگر همین قواعد سیگانه در فرهنگ جوانان ما و خانواده های ما تثبیت و تحکیم شود، قطعاً در سالم سازی فضای خانه و سعادت اعضای خانواده و تربیت یک نسل صالح و پاک تأثیرات بزرگی خواهد داشت. این یک منظومه ای از تعالیم اسلام در خصوص صیانت از خانواده بود. از این خطبه یک گام به عقب برمی داریم و پیرامون آغاز ازدواج و در آستانه شکل‌گیری ازدواج هم مطالب و اصولی را تقدیم می‌کنیم که به ویژه برای خانواده‌ها نسبت به فرزندانشون و ازدواج آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و برای خود دختران و پسرانی که قرار است قانون خانواده را تشکیل بدهند. همه ما بارها شنیده ایم و جای هیچ شک و ریبی نیست که تشکیل خانواده از یک جایگاه و اهمیت فوق العاده در منطق اسلام برخوردار است، تا آنجا که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند ما بنی فی الاسلام بناء مثل الزواج، نهادی به عظمت و بزرگی خانه و خانواده در اسلام نیست. اینقدر این نهاد اجتماعی از اهمیت برخورداره. جامعه از بخش‌های مختلف تشکیل شده، قسمت‌های گوناگون دارد، نهادهای متعدد اجتماعی در جامعه بزرگ بشری وجود دارد. اما طبق این روایت که در چند نقل آمده است هیچ نهادی در پیشگاه خدا به عظمت و ارزش خانواده نیست. خب اولین نکته در آغاز ازدواج و تشکیل خانواده این است که ما به قواعد و اصول تشکیل خانواده توجه کنیم. امروز خانواده ها در معرض تهدیدهای فراوان قرار دارد. هجوم فرهنگ غیر اسلامی و غربی، تغییر در نظام زندگی جامعه و دور شدن از اون بنیانها و ارزشهای اصیل موجب شده که ازدواج، اولا اینا تهدیدها و آسیبهای مهم ازدواج، من در مقدمه اشاره می کنم، اولین تهدید و آسیب این است که ازدواج بر پایه معیارهای درست و گزینشهای صحیح استوار نمی شود، بیشتر بر پایه زرق و برقها و نگاه‌های سطحی و مادی جوانان به سمت ازدواج می‌روند. این یک آسیب بزرگه. آسیب دیگر ازدواج آن است که به هنگام نیست. ازدواج‌ها مواجهه با تأخیر زیاده، مع الاسف سال به سال هم بر این ازدواج دیرهنگام افزوده می‌شود. ما به یک معنا 2-3 میلیون جمعیت داریم تا 4 میلیون جمعیت گفته میشه که از سن ازدواج در دختران و پسران گذشته است. این یک فاجعه بزرگ اجتماعی است. یعنی از 27 سال هم گذشته به سمت 30 و بالای 30 رفته است. میفهمیم که این چه فاجعه بزرگ اخلاقی و اجتماعی است، چه آثار و زیانهایی بر این ازدواج دیرهنگام مترتب می شود. به یک معنا بیش از 10 میلیون جامعه جوان و دختر و پسر در سن ازدواج داریم که ازدواج اونها در معرض تأخیر هست. بنابراین اولین آسیب اینه که ازدواجها بر منطق الهی و روش درست انجام نمی گیرد. گزینش‌های سطحی و مادی محض است. دوم آنکه ازدواج با تأخیر مواجه شده به دلایل گوناگونی که برخی به فرهنگ اجتماعی ما برمی گرده، برخی به نظامات اجتماعی ما، بعضی به برنامه ریزی های مسئولان ما، ولی به هر حال این تأخر در ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج یک فاجعه اجتماعی است، یک بمب فرهنگی است که اون همه خسارت روحی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه به بار میاره و همه جامعه در مقابل این خسارت مسئولند. هر آن کس که بتواند و گامی بتواند گامی برداره و بر ندارد در پیشگاه خدا مورد مؤاخذه است، چه مسئولان، چه پدر و مادرها، چه افرادی که اهل خیر و تلاش اجتماعی هستند. سوم آسیب دیگری که ازدواج را تهدید می‌کند گران بودن ازدواج، سنگین بودن ازدواج، تشریفات و تجملات زائد و بی جاست، افزایش مبلغ صداق که گاهی تا ارقام نجومی پیش میره. اونهایی هم که دارند و ارقام نجومی را در صداق میارند، این را باید بدانند که هم کارشون کار ناپسندیست برای خودشان، هم این که دارند فرهنگ جامعه و ازدواج را مخدوش میکنند. این دوتا اشکاله. اونهایی که مسئولیتی دارند، تمکن دارند، در چشم جامعه هستند، اگر سطح ازدواج و صداق را بالا بردن، ارقام بیش از حد متعارف را به میان آوردن، این هم ذاتاً یک عمل مذمومی است. و بدتر اون این که فرهنگ جامعه رو دچار تغییر میکنه. وقتی که شخصیتی، فردی، انسانی که تمکن و جایگاه اجتماعی داره خطایی را انجام میده، این خطا به شکل مضاعف گریبان او را میگیرد و مورد مؤاخذه است، به دلیل اینکه کار خطای او موج اجتماعی داره. هر خطایی که ایجاد یک موج اجتماعی بکنه و دیگران به او نگاه بکنند و الهام بگیرند، به درجه نفوذ و موج اون عمل اشکال او بیشتره. و اینم سوم در صداق، در جهازیه و در تشریفات همراه با ازدواج. و آسیب چهارم هم گریز از مسئولیت خانوادگی است. اینکه جوان و خانواده زیر بار مسئولیت‌های خانه نمی‌روند و همینجور میره این امر جلو تا به بحث طلاق منجر میشه. مع الاسف قصه طلاق هم ما شاهد آمار رو به رشد و روزافزون آن هم هستیم. حالا چه طلاق‌های شرعی که به جدایی همسران می انجامد، چه انواع طلاق‌های عاطفی و اختلافات خانوادگی. این کانون و نهادی که ما بنیه فی الاسلام مانند آن و به عظمت و فروغ خانواده کانون دیگری در اسلام نیست و اونقدر مورد لطف و عنایت خداست و اون همه آثار و برکات بر خانه های سالم مترتب می شود، در معرض این 4-5 آسیب بسیار جدیه. انتخاب های ناروا، ازدواج های دیرهنگام، ازدواج های سنگین و پرهزینه و پرتشریفات، ازدواج های منجر به طلاق و انواع اختلافاتی که کانون خانواده را متزلزل می کنه. این حد اقل 4-5 آسیبی است که بالفعل داره کانون خانواده ها رو متلاشی میکنه، یا اون صفا و صمیمیت و گرمی را از خانه میگیره. خانه ای که گرم نباشد، صمیمی نباشد، اون خانه جای آرامش نیست و در اون خانه علل قاعده بچه های خوب تربیت نخواهند شد. خب ما همه ما در قبال این زلزله اجتماعی، این تهدیدهای مهم متوجه به زیرساخت یک جامعه سالم مسئولیم. مگر می شود ما در قبال اون همه پرونده هایی که در اختلافات خانوادگی، در طلاق و در مسائل مربوط به خانواده هست بی تفاوت باشیم؟ دادگاه های خانواده را شما اگر مرور بکنید، آمار و ارقام اونها مورد توجه قرار بگیره، حتما انسان را به تفکر وامی داره. ماها در قبال اون مسئولیم، نخبگان جامعه، مسئولان جامعه در قبال اون وظایف سنگینی دارند. این موج تهدیدها و آسیبها در یک جامعه‌ای که پایبند اسلام عزیز هست، با اون روی کرده بسیار مهم اسلام به خانواده، از یک زشتی بیشتری برخوردار است. البته اینجا فقط نمیخواهیم سیاه نمایی بکنیم. هنوز جامعه ما در برابر بعضی از جوامعی که در روی کردهای مادی غرق شده اند، خانواده در اون از استحکام بیشتری برخوردار است. این از برکات اسلام، فرهنگ نورانی شما مردمه، اما همین اندازه از مخاطرات هم بسیار جدیه. ریشه این مخاطرات هم این است که از یک سو فرهنگ فردگرایی، لذتگرایی مادی، این فرهنگی که زیر ساخت تمدن امروز غرب هست، در قالب‌های گوناگون به جامعه ما تسری کرده. این بنیان فردگرایی افراطی، لذتگرایی مادی، گریز از مسئولیت پذیری در قبال دیگران، این نفوذ کرده در بدنه جامعه ما. از یک سو بی توجهی به بنیان خانواده در مسئولان و طراحی های کلان کشور، تغییر سبک زندگی از اون الگوی اسلامی و سنگینی بار اقتصادی، مشکلات اشتغال، اینا مجموعه عواملی است که اون تهدیدها را به وجود آورده. اما یه بخش آن هم برمیگرده به خود ما، به فرهنگ ما، به جامعه ما، به دانشگاه ما، به حوزه ما، به آموزش و پرورش ما، به نخبگان و فرهیختگان ما، به خانواده های ما. همه ما باید احساس مسئولیت بکنیم در قبال 10 میلیون جوان در سن ازدواج، در قبال چند میلیون جوان که تأخیر افتاده ازدواج اونها. نبایدم این مسئولیت رو هر کدام به دوش دیگری بیاندازیم. هر کدام در جای خودمون مسئولیت داریم. فرهنگ خانه هامون اصلاح بکنیم. نگاه جوانان را به ازدواج یک نگاه منطقی و اسلامی بسازیم. همان اصولی که 30 اصلی که در روابط همسران بهش اشاره شد، همان ها اگر بیاد بشه نورافشان بر خانه و جامعه ما، حتما این الگوهای غیر صحیح، این سبکهای ناروای زندگی تغییر خواهد کرد. این سبک باید اصلاح بشه. خب ما با این مقدمه ببینیم اسلام برای آغاز زندگی، برای جوانان در آستانه تشکیل خانواده چه تعالیمی داره. دیدیم در آیات و روایات که چه منظومه سنگین و چه معارف بلند در تصحیح روابط همسران بیان شده بود. حداقل 30 قاعده مهم در این بخش هم، یعنی در آستانه ازدواج، اسلام راهنمایی کرده، دستور داده، نسخه نوشته است، قانون بیان کرده در قالب‌های فقهی و اخلاقی که انشاءالله در خطبه‌های بعد به آن خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.